از این لحظه عزیز ملک ایران را می شنوید.
خدایی که در این نزدیکی است، به نام خوب خدا و سلام. برنامه عزیز ملک ایران، برنامه خودتون رو میشنوید. با قسمت سوم برنامه با شما همراهیم و امیدواریم که تا پایان برنامه خودتون رو همراهی بکنید. من محمد صادق آقایی، کارشناس گوینده برنامه، به همراه همکار عزیزم آقای عباس حسامی فرد به عنوان طراح، تهیه کننده و مهندسی صدا همراه شما هستیم، به امید اینکه لحظات خوبی رو در عصر آدینه داشته باشید. برنامه خودتون عزیز ملک ایران رو همراهی کنید. عزیز ملک ایران رو میشنوید. گفتگوی گردشگری با آقای اکبر رضوانیان، کارشناس ارشد گردشگری رو همراه هستیم. جناب رضوانیان، خیلی خیلی خوش آمدید به استودیو، در خدمتتون هستیم.
خیلی متشکرم جناب آقای. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم با مفاهیم مختلف بحث.
خیلی ممنون. تقریبا توی 4 گفتگویی که با هم داشتیم به موضوعات خیلی جالبی اشاره کردیم. خیلی محدود خدمتتون مرور میکنم خدمت شنوندگان عزیز تا بتونید برسیم به ادامه گفتگو. در خصوص اجزای تور صحبت کردیم و بعد با کالبد توسعه پایدار در خصوص اون صحبت کردیم، به عادی نشدن چشممون نسبت به محیط اطرافمون و اهمیت و اون مسئولیت اجتماعی تک تک هم نوعان و همشهریان عزیزمون اشاره کردیم و مسئولین که توجه بکنن ما در قدیم چه فرهنگ و داشته های ارزشمندی داشتیم که باید همه اونها رو حفظ بکنیم تا از آفتهای صنعتی شدن امروز دور باشیم. رسیدیم به جذابیت‌های غذا، داشته‌هایی که در اصل بین رشته‌ای بود، بین صنایع دستی، حرفه‌های هنرگونه قدیم و خوراکی که تناسب داشته، مثل همون قاشق مسی که شما فرمودین، تا رسیدیم به اسلو توریسم و تعاریف مربوط به گردشگری کم شتاب و آهسته. در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. خیلی متشکرم بابت این مرور. بله، من اگه قرار باشه از همون گردشگری آهسته ادامه بدهم، توی منطقه کاشان بستر بسیار فراوانی در خصوص بحث آرامش و گردشگری هست و تمرکز و چیزی که مسیری که به درستی میتواند خیلی از مسائلی که شاید آرام آرام داره تو منطقه ما تبدیل به بحران میشه رو تو مفهوم بحث گردشگری آهسته در واقع جلوشون رو بگیریم و مدیریت بکنیم. به عنوان مثال بحث محور دوچرخه سواری، بحث اهمیت به اصلا به دوچرخه، اهمیت به پیاده روی و پیاده رو، اصلا پیاده روها یک اتفاقاتی تو برخی از نقاط تو بحث پیاده روها در واقع شهرداری کاشان داره رقم میزنه، ولی اینها باید مثل گذشته یک پیوستی با هم دیگه داشته باشن. اینکه در واقع دوباره توی همون پیاده روها دارم قدم میزنم، ماشینم داره میاد، این قصه ای که اولویت داشتن انسان نه اولویت داشتن ماشین. بله. یعنی ما تو گردشگری آهسته داستانی که داریم، من تو بافت تاریخی دارم قدم میزنم، این حجم موتور، این حجمی که امکان این که به هر شکلی میتونه تردد بکنه، این خودش مانع این مفهوم هستش و واقعا نمیتواند، اجازه نمیدهد. تو بحث گردشگری آهسته من یه مفهومی رو اینجا دوباره بگنجونم، بحث محورهای گردشگری هستش.
بله.
محورهای گردشگری ما در تمام شهرها، در تمام مناطق، ما میایم در واقع محور گردشگری تعریف میکنیم، یعنی فرد میداند از این نقطه آغاز میشود.
بله.
این محور به این نقطه میرسد،
براش هم جذاب میشه.
بله. و در طول این مسیر چه اتفاقا رو شاهد هست. ما اگر میگوییم مثلا از محور گردشگری آقا بزرگ سلطان میرحمد،
بله،
همه این مفاهیم و همه دستگاه های ما باید ببینید، صنعت گردشگری، صنعت فرهنگ گردشگری این نیستش که ما بگیم یک سازمان یا یک وزارتخونه داریم به نام مثلا وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری و داره. تمام هر آن چیزی که مربوط به این موضوع است این وزارتخونه باید حل کنه. اتفاقا اگر ما میگوییم توی این منطقه باید ببینیم افسن اولویت اولمون توی این منطقه اصلا اولویت دارد صنعت گردشگری یا ندارد، یعنی واقعا اگر
و به نفعمون هست که داشته باشه یا نه،
اصلا اگر واقعا اولویت دارد پس یک هماهنگی میان بخشی بین همه دستگاهی ما باید اتفاق بیفته.
بله.
اداره اوقاف باید برای داستان آبنبار اهمیت قائل شود.
دقیقا.
اداره برق باید بداند که آیا تو این بافت قرار سیم فشار قوی از بالا سر بره یا میتواند زمینی بره. همه دستگاه های ما، نیروی انتظامی بحث امنیتش باید برای این که نی همه رو بگیم آقا یه وزارتخونه، فقط شهرداری باید بدونه که آقا این قصه رو باید چگونه المانهاش رو و در واقع دکوراسیون شهری رو مطابق با اون پیش بره.
در اصل جناب رضوانیان خیلی جالبه که واقعا همین موضوعی که اشاره کردین با سلامت مردم ارتباط مستقیم داره. اگر صحبت از این میشه که از زیر اون کابل فشار قوی مردم رد نشن برای سلامت خودشون، علم امروز تایید کرده که مفیده. از اون طرف اگر فرمودین در خصوص گردشگری که مربوط به یک وزارتخونه نیست، واقعا به دلیل اینه که مال همه است، قرار منفعت اون، قرار افتخار اون، خوبی اون برای همه باشه. همونجور که یک دوست عزیزی یک وسیله نقلیه داره به عنوان تاکسی، تاکسی گردشگری یا با هر عنوانی خدمات حمل و نقل رو داره میده، وقتی که تعریف بشه خود اون فرد آسایش داشته باشه، به تبع مهمانش هم آسایش داره. همیشه از من در صنعت هتلداری سوال میشه که شما کی هتلی که در اون فعالیت میکنی رو تایید میکنی از نظر کیفیت؟ میگم زمانی که خودم راحت ترین و بهترین احساس رو در اون محیط داشته باشم.
دقیقاً همین جور هست.
و وقتی که این تعاریف باز بشه و منفعت اون در از اون راننده، اون فردی که داره در خیابون به عنوان شهروند قدم میزنه، در پیاده رو، در گذر، اون
و
فرد...
مهمتر از همه جامعه محلی.
بله. یعنی صنعت در خدمت فرده.
بله. توسعه پایدار.
بله.
میگوید که آقا یکی از مفاهیم جدی این هستش که اگر اتفاقی در اون منطقه رخ میدهد جامعه محلی چقدر منتفع میشود.
دقیقا.
چقدر بهره برده. منتفع شدن بله از نظر اقتصاد درسته.
بله.
اما اگر قرار هستش اقامتگاه ما داشته باشیم و این اقامتگاه ها توی بافت تاریخی، آرامش بافت تاریخی رو به هم بزنه، یه جای قصه مشکل دارد.
دقیقاً.
و برای چی مشکل دارد؟ به خاطر اینکه ما میگیم آقا این بافت با همین کوچه پس کوچه ها طراحی شده،
با حضور اون افراد جامعه محلی که با آرامش زندگی میکنن،
قرار نیستش که جامعهمون رو برای پذیرایی از گردشگر، از داشته های بومی، از جامعه محلی تهی بکنیم. شهرک توریستی نمیخوایم بسازیم.
دقیقاً. سبک زندگیمون رو.
همین. بحث گردشگری آهسته دقیقا در همین راستا هستش که من با توجه به این اتفاق به یک آرامشی برسم و تصور میکنیم، یعنی ما افرادی که حالا اگر بگیم به عنوان متخصصین عرصه شناخته میشیم، واقعا توی منطقه فرهنگی کاشان و منطقه کاشان بزرگ باید تأکیدمون بر این باشد که هر اقدامی که موجب حفظ آرامش بیشتر منطقه میشود و موجب پیوند عناصر فرهنگی می شود اون اولویت ویژه داره.
سپاسگزارم ازتون، خیلی ممنون. تو ابتدای صحبت گفتگوی قبلی شما به شعر سهراب اشاره کردید.
بله.
که به کاشان نرم و آهسته بیایید و امیدوارم که شعار شهر اون بشه. خیلی ممنون از توضیحاتتون.
منم متشکرم.
یک رفت و برگشت داشته باشیم و صحبت رو ادامه بدیم.
در خدمت شما هستم.
بوی صمیمانه کاهگل با اون پیچ و خمای تاریخ توی کوچه های محله عزیز، آینه ای از شقایق ها و بوی آرامش خانه عزیز.
عزیز می گفت دنیا مثل یک کتابه، اونایی که سفر نمی کنن فقط یه صفحه از این کتابو می خونن.
عزیز می گفت کاشان شهر جهانی خانه هاست.
عزیز می گفت کاشان بازمانده ی روزگار پر رونقه،
گنجینه ای از هنر و تمدن و معماریه.
کاشان برای عزیز خیلی عزیز بود.
عزیز می گفت
کاشان
کاشان
عزیز ملک ایران،
عزیز ملک ایران.
عزیز ملک ایران رو میشنوید و بخش دوم گفتگوی گردشگری با دوست و همکار عزیزم کارشناس ارشد گردشگری جناب آقای اکبر رضوانیان در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. من فکر میکنم توی این بخش ما به یک اتفاقی رو اشاره بکنیم به نام سده نو هست.
بح
و عالی. این سده نو رو اول تعریف بکنم اصلا چی هستش ماجرای سده نو. طبیعتاً ما 1399 هستیم، داره این سده، این 100 ساله‌ای که توش داریم سپری می‌کنیم با سال آینده 1400 هستیم تمام می شود و البته از 1401 ما وارد 100 ساله جدید میشیم.
همیشه برای من جذاب بود، یعنی مثلا میگفتم خوش به حال اون نسلی که 1100 قبل رو تجربه کردن 100 سال بعد رو میدونید.
این مفعی شوخی بردار نیستش، ما داریم یک بخشی از این سدهی که توش هستیم رو تجربه کردیم، مثلا 30 سال رو، 40 سال رو، 50 سال رو.
دقیقا.
و داریم یک سده جدید رو که شروع میکنیم، ما زیست داریم توی این شروع 100 ساله جدید
و میخوایم جشن بگیریم.
دقیقا. جشن میگیریم. این جشن چه جوری هستش؟ خیلی ساده هستش. آقا ما مثلا تولدمون فلان موقع هستش.
بله.
مثلا مگه ما نمیگیم که یک اندیشه ای داریم، که آقا یک برنامه ریزی داریم، که آقا مثلا چگونه 40 سال آیندهمون رو سپری. ما وارد یه 100 ساله آینده، سده نو میشویم.
بله.
و چقدر خودمون رو برای شروع و برای این جشن تولد آماده کردیم.
اصلا خیلی جالبه، شانسه که آدم یک نقطه آغازی داشته و یک نقطه داره که میتونه بگه که من الان این لحظه تاریخی رو معیار قرار میدم که بگم و خودم رو نقد بکنم، خوبیامو بگم، بدیهامو بگم،
چجوری سپری کردم،
و بعد با انرژی بگم میخوام در آینده چه کار بکنم.
بله.
با چه رکنایی.
من آقای من تو بحث توسعه پایدار یه یادی از نیاکان کردم. اهران چه نقاط مثبت داریم از نیاکانمون داریم.
دقیقاً.
و حواسمون باید باشه، قرار هست آن چیزی که از نیاکان به ما ارث رسیده تحویل فرزندانمون و تحویل نسل آینده
امانتدار خوبی باشیم.
تو عرصه توسعه پایدار ما با این حجم پلاستیکی که داریم تولید میکنیم قرار هستش تو عرصه محیط زیست چی تحویل نسل آینده بدهیم.
بله.
تو عرصه معماری میگیم آقا این خونه های زیبا رو پدران ما خلق کردن، ما چه خلق کردیم که قرار تحویل خلق یک هویت، خلق یک هویت. ما تو بحث سده نو داریم میگیم برای 100 ساله آیندهمون، برای نسل جدیدمون چه چیزی داریم، چه چیزی خلق کردیم. و اگر یک خطایی توی قصه داشتیم به بهانه سده نو لااقل یه اصلاح بکنیم.
بدیم.
آره. بله. اصلاح بکنیم. آقا بگیم آقا تو این قصه ها این خطاها رو داشتیم.
مثلا ببینیم خونه های قدیم با اکوتوریسم تناسب داشته چون طراحی همگن با محیط زیست نسبت داشته، به زندگی که قدر آب و بدونه، قدر خاک و بدونه، قدر گیاه و بدونه و همه اینا محترم باشن، بنا بیاد به زمستون و تابستون و بهار فکر بکنه و زندگی رو برای هر کدوم از این فصل‌ها آماده بکنه تا تناسب معماری که شاید امروز درگیرش هستیم و مثلا داریم بخش‌هایی از هنر خودمون و زندگی خودمون و علم خودمون رو می‌خوایم در تاریخ بذاریم و چه تلنگر جالبی از این طرف که بهش نگاه بکنیم که حواسمون باشه این تو تاریخ میماند اگر ما نبودیم.
بله.
و این یه نشونیه چقدر خوبه که الان با این در از موضوعی که مطرح شد ما بیایم اینها رو یه کندوکاوی بکنیم تو این چند دقیقه که داریم و ببینیم که چجوری میتونیم آماده بشیم برای صده ما.
دقیقاً در پیوست صحبت‌های شما ما توی به بهانه 1/1/1401 که آغاز 100 ساله جدید هست باید در واقع با توکل به خداوند یک انرژی ده. از اون بگیریم و با تکیه بر همت خودمون و خطاها و کارهای درستی که کردیم
تجربه‌مون
آره
بوده.
دقیقاً بگیم آقا ما برای نسل آیندهمون قرار هستش این اتفاقات رو خلق بکنیم، قرار هستش به زندگی آینده امیدوار باشم، به نسل آینده امیدوار باشم، به فرزندانی که میگویند آی کیو و توان ذهنیشون بسیار بسیار بیشتر از منه.
بله.
و قطعاً اونها رو اگر براشون برنامه‌ریزی بکنم قطعاً 100 ساله فوق‌العاده‌ای برای ایران زمین رقم خواهند زد و اگر خیلی فراتر نگاه کنم برای جهان امروز.
دقیقا.
میگن این کرونا یکی از قصه‌هاش موجب بوده لایه اوزون ترمیم بشود، خجالت بکشیم. این خیلی جالب نیست. چی کار کردیم که حالا خونه که نمیایم بیرون لایه اوزون ترمیم میشه؟ چی کار کردیم که اگر خونه نمیایم بیرون صدای بلبل شنیده میشه؟
خیلی از اساتید بزرگ میگن که من مثلا حالا در زمینه‌های مختلف از بحث خارج نشیم اشاره به اسم نمی‌کنم، بهشون میگفتم که شما چطور به چنین جایگاهی رسیدید؟ گفتن من از کارهای نکردم به اینجا رسیدم.
بله بله.
و دقیقاً این که هر کاری نکنیم اشاره به
واقعیت قصه این هستش که اگر ما یک اتفاق من از این اتفاقات و از این ما میگیم فرصت، ضعف، قوت، تهدید، اگر بله. این چهار تا آیتم رو داشته باشیم ما از نقاط ضعفمون و مسائلی که پیرامون هست بعضی وقت باید درس باید بگیریم. عنصر خانواده من تصور میکنم بسیار بسیار کشور ما همیشه اهمیت داشته و اهمیتش رو نباید از دست بدهد.
بله.
و توی سده آینده همه مسائلی هستش که همین اصلا ما هیچی امروز نمیخوایم، فقط آقایی به بهانه 100 ساله آینده یه ذره فکرامون فعالتر بشود. امیدوار هستم خیلی 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 بهتر از آن چیزی که زیست کردیم آینده بهتری رو رقم بزنیم.
بی نهایت ازتون ممنونم. اتفاق خیلی جذابیه که قراره در برنامه بعدی در خصوص اون بیشتر صحبت بکنیم و رنگ و لعاب گردشگری بهش بدیم و تناسبش بدیم به پتانسیل گردشگری خطه خودمون کاشان بزرگ. خیلی ممنونم.
منم از شما متشکرم
و از حضورتون خداحافظی میکنم. خیلی ممنون که
سپاسگزارم.
خیلی ممنون که با عزیز ملک ایران همراه هستید. با هم بخش اتاق قلم رو میشنویم.
قلم بهانه است برای ثبت بودنها و نبودنها. گاهی قلم بغض می کند و زمانی دیگر سهمی از شاد بودن را می نگارد. فکرهای خلاق، نبوغ بشری، خلقت معرفت، اندیشه های نو و عطر نوشتن در اتاق قلم.
به نام خداوند لوح و قلم. ای من فدای خاک اطرائین کاشان، قربان خلق و خلق خوش آیین کاشان. بنده عباس اعتماد فینی فرزند استاد احمد اعتماد فینی هستم، متولد سال 1315 شمسی. پدر من بنای قابل یا معمار خوبی بود. ایشون از بنایی های زمان قاجاریه با اطلاع بود. یه روزی که تو کوچه نشسته بوده از دوستاش میشنوه که یک فرنگی، دقیقا به نام فرنگی، در تپه های سیال کار میکنه. پدر روز بعد میاد اینجا و در هر صورت نگاه میکنه، میبینه که یک آقای مهندس توی این دیوارهای خشتی هی میاد دوتا کلنگ کوچک به زمین میزنه و بعدن لباسای خاکیشو پاک میکنه و میره دنبال کارش. پدر میپرسه از سرکارگر که ایشون چه کار داره میکنه. با کجرویی سرکارگر روبرو میشه و یه مشاجره لفظی بین این دو برقرار میشه. آقای گریشمن متوجه این موضوع میشه که اینا مشاجره میکنن. بعدن پدرمو بیرون از کارگاه صدا میکنه، میگه که احمد آقا شما چه کار کردی؟ چی میگی با این حسین خیرخواه که با هم دعوا کردید؟ گفت آره من میگم این فرنگی چرا میاد اینجا این کارو میکنه؟ گفت من اینجا دیوار خشتی میخوام پیدا بکنم. پدر چون سابقه بنایی داره فرق بین دیوار خشتی و خاک را دقیقا تشخیص میده، میگه آقا فعلا دارن دیوار رو خراب میکنن. میگه تو میتونی بر دیوار رو به من نشون بدی؟ میگه بله، بر دیوار رو در هر صورت در عصر وقت 4 تا یا 5 تا از او کارگرا رو دعوت میکنن، بیرون میکنن، 3-4 تاشون رو نگر میداره. پدر به اندازه 1 ساعت کار میکنه و دیوار خشتی رو با کاگل سبز نشون گریشمن میده. گریشمن خیلی خوشحال میشه. آقای گریشمن سرکارگری تمام کارگاه های خودشو از اونجا به پدر من میسپاره. مدت 34 سال پدر در پیش آقای دکتر گریشمن در تپه سیال که کاشان و شوش و ایوان کرخه و چوغا زنبیل و مسجد سلیمان و اقصا نقاط دیگر پدر کار شروع میکنه. 34 سال با آقای گریشمن کار میکنه و از طرف آقای گریشمن از دولت فرانسه درخواست میکنن که یک مدال مطلای کار به ایشون بدن. این مدال رو به پدر میدهن و توسط یکی از جنرال های فرانسوی به نام جنرال فوکانس این مدال داده میشه. حاصل این همکاری صادقانه در این مدت 34 سال ورود بنده به هیئت آقای گریشمن در دقیقاً در سال 1328 اتفاق میفته. اون چیزی که باعث از من دریافت بکنه دریافت کرد و اون این بود که من به این کار عشق ورزیدم، دوست داشتم. در هر صورت کارهای مرمت بعضی از ظروف و کلن دیوارهای آپادانای شوش و دیوارهای معبد چوغازنبیل که واقعا یک محوطه است که من بهش میگم محوطه طلا، چون کار اونجا در جهان منحصر به فرده. ما رو مأموریت دادن که دیوارهای اینجا رو مرمت کنیم. خب من از این که ذاتاً پدرم بنا بود و پیش او یاد گرفته بودم، من خیلی قشنگ کارها رو انجام می دادم و برای آقای گریشمن واقعاً کار به جای رسیده بود که برای بعضی از کارها با من مشورت می کرد و منم یکی از اونایی بودم که 18 سال با خود پروفسور گریشمن کار کردم و ایشون یک لوح تقدیری به من داد و در اونجا قید کرده که عباس اعتماد در حفاری های چوغا زنبیل و در مرمت دیوارها ید بیضایی داشته و کارهای اون مورد تایید این جانب است و عیب و نقصی در اون کارها ما نمیبینیم. در هر صورت آقای گریشمن از ایران رفتن و به جای او پروفسور ژامپرو آمد. آقای پروفسور ژامپرو دقیقاً با آقای گریشمن فرق داشتن. در زمان آقای پرو بود که مأموریت تعمیر و مرمت دیوارهای آبادانا به بنده داده شده بود. من هم این کارها را انجام می دادم. آقای پرو اومد من رو بغل کرد و گفت که وزت نقدیست عباس، شما یک هنرمندی. من در باستانشناسی تقریبا در حدود اینجا 10 سال، اونجا هم 20 سال، در حدود 30 سال تو باستانشناسی کار کردم. بعدن که زمان آقای پروفسور ژان پرو بود، خب من دیگه ازدواج کرده بودم، خانمم با من بود. 3-4 سالی که در شوش موندیم، خانم گفت که فلانی من دیگه از اینجا خسته شدم، منو ببرم خونه. منم از اونجا جمع جور کردیم اومدیم کاشان. اینجا بود که خانم الیزابت کارتر به من گفت که عباس تو داری میری؟ گفتم بله. گفت از یک دریا میری بیرون و در یک کاسه آب زندگی خواهی کرد. همه واستادن گیر افتادن و فلان اینا. ما هم شوش دانیال رو ترک کردیم و اومدیم در کاشان. من دقیقا در 14 دی 1381 بنا به دعوت آقای دکتر صادق ملک شهمیرزادی آمدم در سیال و کارو شروع کردیم با 2 ترانچه، یکی ما بین تپه شمالی و تپه جنوبی و یکی هم در جوار تپه شمالی. اونجا کارو شروع کردیم و هر روزی که کار میکردیم کار روشنتر و محکمتر و با تجربه‌ای که از مرمت داشتم یه مقداری روی تپه کار کردم و تپه رو از اون آبشورایی که توسط بارون به وجود اومده بود اینا رو همه رو درست کردم و راه آبا رو مخصوصا هدایت کردم که بیشتر از این خراب نشه. میگه هر ذره ای از خاک سیلگ اسطوره ای نهان است، قدرش بدون که الحق کاشانه جهان است. یعنی این ودیعه های ارزشمند تاریخی که به ما سپرده شده با طوفان فراموشی ویران نگردد. نقش هنر به پهنه کاشان عیان ببین، خوانند اصفهان نصف جهان قبول، ولیک در قدمت سیلگ تمام جهان ببین. خداوند لوح و قلم یار و نگهدار همه شما باشد.
خیلی ممنون که با بخش اتاق قلم همراه ما بودید. به اتفاق هم آشنا شدیم با استاد عباس اعتماد فینی، پدر سیلک کاشان و از بزرگترین مرمتگران اشیای باستانی در کشور. همانطوری که شما عزیزان و خوبان میدونید، محوطه باستانی سیلک کاشان اولین خاستگاه تمدن شهرنشینی جهانه که بیش از 7500 سال قدمت داره. ممنون از همراهی شما.
شبکه رادیویی کاشان.
لحظه های خیلی خوبی رو برای شما عزیزان و خوبان شنونده برنامه عزیز ملک ایران آرزو می‌کنیم و امیدواریم که با برنامه‌ریزی‌های بهتری که می‌کنید به دیدن بافت زیبای کاشان خودمون بپردازید و از گوشه گوشه اون لذت ببرید. طرفداران عزیز بخش بافتگشت برنامه، همونطوری که مطلع هستید در 2 برنامه قبلی به شناخت و معرفی محله قلعه جلالی پرداختیم با یخچال و محل درست کردن یخها در درون قلعه آشنا شدیم، هم قدم بودیم با هم تا رسیدیم به کوچه های پشت قلعه جلالی و با اون نورگیرهای زیبا و بهترین مکان برای عکاسی در کنار نورگیرهای خونه بروجردی آشنا شدیم و کمی جلوتر با خونه شاعر ارزشمند کاشان خانوم سپیده کاشانی و خانه باکوچی آشنا شدیم و هم قدم بودیم تا برنامه‌ای که الان در خدمتتون هستیم و من خیر مقدم عرض می‌کنم خدمت کارشناس محترم این بخش جناب آقای مهندس مهدی هوشمندی نژاد تا با ایشون هم قدم بشیم و بشنویم در ادامه مسیر چه جذابیت‌هایی رو دنبال می‌کنیم. آقای مهندس خیلی خیلی خوش آمدید به استودیو.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقایی، همکاران محترم و شنوندگان فهیم کاشانی و هم استانی های محترم. خدمتتون هستیم.
خیلی ممنونم، خوش آمدین.
اگه اجازه بفرمایید من مسیر رو یک بار دیگه مرور بکنم. همینطور که فرمودید ما داخل قلعه یک ده ضلعی با هر ضلعی 70 متر داریم، یعنی 700 متر محیط داریم. اگر شنوندگان محترم انشاءالله اراده کردن بافتگشتی داشته باشن، پیشنهاد دادیم که بیان دور میدان بخارایی، اونجا اگر با ماشین هستن پارک کنن، پیاده رویشون رو شروع کنن، یه دور محیط قلعه جلالی رو همین حدود 600-700 متر رو داشته باشن و یک فاصله 500 متری دوم با یک پیمایش پیاده 15 دقیقه میتونن برسن به محله سلطان میرحمد. ولی حیفه که 15 دقیقه، خب بهتر اینه که داخل قلعه قدمی بزنن و یخچال رو ببینن و پارک کنار اون، پارک ملت و اون پارک مجاور که نقش فرش رو ببینن و برسن به محله سلطان میرحمد. این حدود 1 کیلومتر، حالا 1200 متر رو پیاده روی کنن. اگر عرض کردم با گروه هستن، اتوبوسشون میاد، اتوبوس توی خیابان علوی منتظر اونها میشه. اینها بعد از دیدن محله سلطان میرحمد میتونن سوار اتوبوس بشن و برن مقصد بعدی. و اگر پیاده هستن میتونن از خیابان علوی برگردن رو به مسیرشون. فاز دوم بافتگشت رو معرفی خواهیم کرد که از خیابان علوی به کجا برن. بله،
خیلی ممنون آقای مهندس بابت حسن انتخابتون، در خدمت شما هست.
خواهش میکنم. اگر بافتگشت همراه باشه با شناخت، خب طبیعتاً مطلوب تر خواهد بود. خیلی از دوستان کاشانی پیش اومده که مهموندار میشن از بیرون از شهر. همین دو سه روز پیش اتفاقا دوستی از دوستان من به من زنگ زد که آخر هفته مهمون دارم. خب انتخاب مسیر خیلی مهمه، توی ساعتی باید این انتخاب انجام بشه و فضایی باید انتخاب بشه که سایه انداز بیشتری داشته باشه یا دمای هوا مطلوب تر باشه. و چقدر خوبه که میزبان شناخت داشته باشه در حدی که گلیم خودش از به قول کاشونی از آب بکشه، بتونه به قول معروف مهمونش رو در راستای معرفی شهرش حداقل هایی رو رعایت بکنه. ما میرسیم به محله سلطان میرحمد. از کنار سردر و پیشخان بقعه سلطان میرحمد یه راهروب باریکی دالان ماننده.
بله،
اون دالان محوری هست که ما رو به طرف قلعه جلالی هدایت میکنه و برعکس کسایی که از قلعه میان، تنها راه ورودیشون به زیارت سلطان میرحمد و محله سلطان میرحمد از همین دالانه.
بله،
که مدت ها بود حتی یه سنگ تو کف کوچه گذاشته بودن، روی اون سنگ نوشته هایی بود که ما بررسی کردیم نکنه این سنگ تاریخی باشه، دیدیم نه، خود اهالی اونجا این سنگ یک سنگ نوشته معمولی بوده و گذاشتن. بله، اصلا ارزش تاریخی نداشت، خیلی سوال میکردن این رو. محلات قدیم شهر ما که حالا 48 ما شناسایی کردیم، مشاور هم همین
48
محله تاریخی داریم. این محلات دستبندی نامشون بر اساس یک شاخص هاییست. مثلا بعضی از محلات ما بر مبنای مشاغل و حرف ساکنینش بوده. بله. مثل کوی رنگ رزان.
آها.
مثل کوچه کبابی ها. بله. کوی صابونی ها.
درست.
کوی تمغاچی ها. تمغاچی یعنی بله. کسایی که بله. مهر گمرک می زدن.
بله.
بعضی از محلات بر اساس نام شخصیت ها و به اصطلاح اشخاص هست. مثلا کوی آقا.
بله.
کلن گذر آقا توی درست. محله پشت مشهد. کوی آقا طرف تارمنصوری، کوچه نراقی ها رو بهش میگن. یا کوچه ملاها، کوی ملاها، محله ملاها پشت مسجد آقا بزرگ، کوچه شهید آقا جانی رو بهشون. یا کوی کوشک صفی، کوشک صفی الحضرت، صفی الحضرت یه شخص هست. یا آبنبار خان، خان بازم شخص هست. بعضی از محلات به وضعیت جغرافیایی و فیزیکیش هست. مثلا میگن فرض بفرمایید نه چم، آفرین، یه چم داشته بهش میگن نه، سرازیره سرپایینی بوده، چاله فرست عمیق بوده، چاله عدسی، سر پله، یه پله هایی داشته سر پله، سر سنگ، پاپک، پای پله، پامنار، کنار یک مناریست، پاچنار، کنار اون چنار، محله مسجد پاچنار داریم، طرف محتشم هم داریم، یا پانخل. اینها همه جهت فیزیکی توشه، کنار، پشت، بالا،
پیچ،
پیچ آفرین، صدره و سرفره، صدره به عنوان صدر بالا، اولیا و سفلا فرض بفرمایید، پشت امارت، درسته. که برای شما باید معنوس‌تر باشه. پشت عمارت محله‌ای هستش که طرف محتشم کاشانیه، پشت مشهد اصلاً، درب یلان، در باغ، درب اصفهان، اینا همه از جهات و حالت‌های فیزیکی جغرافیایی به اصطلاح اسم‌ها نشأت گرفته، یا مناسبت‌هایی داره، داستانی داشته، محله شده سنگ پلویی.
یه روایت، یه داستانی پشت سرش،
مثل محله کلنگه، محله سیغن و مثلا کوی شترکشان داریم، این یه روایتی داشته. بعضی از محلات به نام مراوداتی که داشتن یا رفت آمده شهرهایی که بوده، مثل کوی تبریزی ها، مثلا محله کوی نراقی، نراقی ها، محله عرب ها، مثلا ترکابات. و آخر، خستتون نکنم، آیتم آخر اینه که بعضی از محلات بر اساس زیاراتیه که داخلشون نام بره، بله. اسم اون محله با نام اون زیارت مرکزی، مثل محله میرنشانه، مثل محله حبیب موسا،
گلچغانه اینا.
آفرین آفرین، گریچه،
بله.
گلچغانه، تارمنصور، پنجشاه،
چه عالی.
یعنی و در نهایت محله
سلطان
امیر احمد.
در مجموع آقای مهندس اگر بخوایم جنبندی بکنیم، خیلی زیبا فرمودید که محله های کاشان بر اساس داشته هایی که داشتن از نظر حرف یا زیارتگاه ها یا شاخص های معماری مثل پیچ، کنار پله، کنار مناره، هر کدوم از اینها عامل نامگذاری اون می شدن، بله. و گاهن اسامی افراد شاخص و پررنگی که در محل بودن،
بله، بله.
نامگذاری شدن.
کاملا درست.
خیلی ممنون. با اجازه شما یک فاصله کوتاهی بگیریم و برگردیم با بخش دوم گفتگوی بافتگشت. در خدمت شما باشیم.
در خدمت هستیم.
قسمت سوم برنامه عزیز ملک ایران رو میشنوید از رادیو کاشان موج اف ام ردیف 97.7 مگاهرتز. وقتتون به خیر و شادی باشه. با بخش دوم گفتگوی بافتگشت در خدمت جناب آقای مهندس مهدی هوشمندی نژاد همراه شما هستیم. آقای مهندس بفرمایید که در ادامه قراره به کجاها برسیم.
راجع به خود موقعیت امامزاده سلطان امیر احمد اگر در چند جمله بخوایم عرض بکنیم، من از کتاب تاریخ کاشان کلانتر زرابی صفحه 431ش دو خط میخونم، نوشته که و یکی دیگر از مزارات زیارتگاه امامزاده واجب التعظیم حضرت سلطان امیر احمد ابن امام همام حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه است که قریب دروازه فین در محله سلطان امیر احمد شهره واقع شده و متاف و مرجع ارباب نیاز و محل سجده و نماز است. این معرفی کوتاه رو در کتاب مرآت الغاسان داریم، حدود دو قرن پیش. آشنایتی که دارن مردم در همین حد هست که اینشون نوه امام جواد علیه السلام هست و یه گروه از گردشگراتون وایقایی روی کرده گردشگری مذهبی دارن، یعنی علاقه دارن هر کجا که میرن زیارتی رو هم داشته باشن و امامزاده اگه باشه عرض احترام میکنن، نمازشون رو مثلا اونجا اقامه میکنن.
و صد البته خیلی ها با آیین های قدیم ما میخوان آشنا بشن، با آیین های مذهبی بله. هر خطه آشنا بشن.
از اون که جای خود ارزشمند هست بگذریم، خود بنای زیارتگاه سلطان میرحمد ماده تاریخ های عجیبی داره. مثلا روی گلدسته هاش کاشیکاری هایی هست، روی کتیبه هاش نوشته شده ماده تاریخش 941 هجری قمری، درست 500 سال پیش، حالا دقیقا امسال انقدر رونده. روی ذریح چوبی که قبلا اینجا داشته متاسفانه کاشی هایی بوده که الان موجود نیست و مفقود شده، البته خیلی وقت پیش. این کاشی ها مال عهد مغول بوده، یعنی حدود 825 سال پیش. درای چوبی عجیبی توی باغ سلطان میرحمد وجود داره که یکیش روش نوشته شده سنه 41 و 900، یعنی 900ش میشه 900، 40ش میشه 40، 11ش هم میشه 1، 941 هجری قمری. وجه تسمیه خود محله همین زیارت قرار گرفته، یعنی دیگه عناصر محله هم همه رو میگن سلطان میرحمد. انقدر حضور این آقا پررنگه که مثلا میگن گذر سلطان میرحمد، آبنبار سلطان میرحمد، حمام سلطان میرحمد. کسی که وارد محله سلطان میرحمد میشه، ما بنا نداریم خانه های طباطبایی و عباسیان و بروجردی اینها رو معرفی کنیم. هر کاشانی این خونه ها رو دیده و آشناس باهاش،
و البته غیر کاشانی
و بله، و تلاش میکنیم در این بخش از برنامه با نادیده های این محله بیشتر آشنا بشیم.
درست.
یه آبنباری هست که این آبنبار ورودیش تو خود صحن زیارت سلطان میرحمده، ولی مخزنش چند متر اونورتره، توی اون فتاحه محل فضای باز کنار خانه طباطبایی ها هست.
بله.
آبنبار سلطان میرحمد از آبنبارهای قدیمی شهر ما هستش که در صفحه 141 کتاب آبنبار یادگار از یاد رفته استاد فرخیار براش صحبت بله. کرده. این کتاب کاملا اشاره کرده که 52 پله داره این راه پله، 25 متر عمق داره و مخزن استوانه‌ای شکلی داره.
درست. من یک سوالی برام مطرح شده بود که فکر میکنم سوالیه که برای خیلی از شنوندگان ما مطرح باشه، این که محله سلطان میرحمد چه ویژگی خاصی داشته که به عنوان یک محله عیان نشین قدیم کاشان شناخته میشده؟
بله، نکته خیلی جالب و خوبی رو اشاره فرمودین. واقعیت اینه که چرا در خیابان علوی مثلا این تعداد خانه فاخر وجود داره؟ دلیلش در یکی از مقالات آقای دکتر حیدری استاد محترم دانشگاه کاشان بهش اشاره شده و از چند منبع دیگه هم این رو من میتونم تکمیل کنم. ببینید، محله های قدیمی بر اساس سه تا عنصر درجه بندی می شدن. اولیش امنیت بوده.
درست.
دومیش موضوع نزدیکیش به بازاره و سومیش هم دوری از مشاغل مزاحم. مثلا بعضی از ورودی های شهر می بینید کاروانسراهایی هستش که داخلش همش دباغی و فروش هیزوم و اینها هست.
بله.
خب این باعث می شده مرتبه محله مجاورش یکم بیاد پایین،
مثل کاروانسرای زغالیا و دباغی های کاروانسرای میرپنج.
این باعث می شده مجاورینش یکم اذیت بشن، لذا یه مقدار اون ارزش محلی علاوه به سال موقعیت می اومده پایین تر. ولی محله سلطان میرحمد درست همینطور که مسیر رو انتخاب کردیم نزدیک چی هستش؟
امنیت در اصل شهر به واسطه یه همون قلعه جلالی
بله.
تامین
میشده، با روی شهر و امنیتی که کنار قلعه جلالی داشته.
بله.
و یه دلیل دیگه هم کنارش هست که اصطلاحاً چون که شیب شهر کاشان از طرف جنوب به طرف شماله، یعنی از طرف باغ فین محله های سلطان میرحمد به طرف آران و بیدگل به طرف
شمال
جغرافیایی. بله. اصلا شما دقت کنید خیابون علوی که میخوای بری محله سلطان میرحمد سربالایی میری.
بله دقیقا همین.
چون که شیب داره شهر، اینجا سر آب بوده.
آها.
سر آب اصطلاحا یعنی آب قنات بکرترین جاش تو این محله بوده. خب از این محله میره، از این خونه میرفته تو خونه بعدی دیگه، و خانه بعدی و خانه بعدی. هرچی از سراشیبی دور میشدیم، خب طبیعتاً ممکن بوده این آب شرب منزل مسکونی در سطح تمیزیش کم بشه. لذا محله سلطان رحمت از این جهت هم یه نقطه قوت داره. در کتاب محله کلهر کاشان نوشته استاد شاطری صفحه 30ش میگه که در بعضی از محله های قدیم کاشان مشاغل و پیشه هایی رایج بوده که نسبت به دیگر محله ها بیشتر رونق داشته است. در محلات نزدیک به خارج شهر بیشتر مردم شغل کشاورزی داشتند. یعنی محله‌هایی که به دروازه ها نزدیک بودن، بله، میرفتن بلا فاصله پشت دروازه به شغل کشاورزیشون، به دشت ها میرسیدن. نظیر محله درب اصفهان که کشاورزی آن در دشت صفی‌آباد رایج بود، و محله درب فین که کشاورزی آن در دشت فین و حسن آباد گسترش داشت. اما در محلات پشت مشهد بیشتر مردم به زیلو بافی اشتغال داشتن، و یا در محلات سرپله و درب باغ به رنگرزی رایج بود.
بله.
و یا اینکه محله های کوشک صفی و سلطان میرحمت مرکز شعربافی بودند. پس شغل ها هم در این محلات به تناسب داشتن. آره، به تناسب موقعیت و فیزیک محل بوده. انشالله که پاسختون رو گرفته باشیم.
بله، خیلی ممنونم، متشکر. و خیلی جذاب بود در کنار تأثیر شغل، جریان آب و در از خروجی فاضلاب ها و همه اینها، و یه چیزی که خیلی برای من و فکر میکنم شنوندگان عزیز جذاب بود، تأثیر آب و حرمت آب در کل این مسیری که با شما هم قدم بودیم. بله. از یخچال ها و حوض های ایجاد یخچال گرفته تا آب انبار ها و سیپک ها و استفاده های اون تا خارج شدنش و رسیدن به دریاچه نمک. خیلی ممنون آقای مهندس، محبت کردید. و ممنون میشم اگر بفرمایید در برنامه بعد با کدوم بخش از بافتگشت آشناتر میشیم، و در همین بافت میمونیم یا در محله دیگر هم قدم شما.
نه حتما، ما ایشالا به اتفاق شما و شنوندگان محترم در برنامه بعد عناصر این محله سلطان میرحمد رو که کمتر دیده شده و کمتر شنیده شده رو ایشالا معرفی خواهیم کرد. این برنامه هم چون که یک برنامه کلیدی بود و اولین محله رو ما شروع کردیم، بله، مجبور شدیم که یه مقدار راجع به کلیات محلات بیشتر صحبت کنیم. خواهش میکنم که انشالله با دید بهتر و شناخت بیشتر در برنامه بعدی بتونیم با جزئیات محله، بقعه 40 دختران، سیپک و موزه عروسک ها و همه اینها آشنا بشید.
خیلی ممنون جناب آقای مهندس هوشمندی نژاد، متشکرم از توضیحاتتون و از شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خدا نگهدارت.
اما شما شنوندگان مهربان همراه برنامه عزیز ملک ایران باشید و همچنان برنامه خودتون رو دنبال بکنید.
رادیو کاشان، عزیز ملک ایران، موج اف ام ردیف 97.7 MHz.
برنامه گردشگری عزیز ملک ایران، جمعه ها از رادیو کاشان.
ظرفیت ها و پتانسیل های منطقه کاشان بزرگ در صنعت گردشگری.
عزیز ملک ایران،
همیشه نباید انتظار داشته باشیم تمام روزهای زندگیمون بر وفق مراد باشه. همونطوری که مولای متقیان امام علی علیه السلام می‌فرمایند، دنیا دو روزه، یک روز برای تو و یک روز علیه تو. پس هم به روزهای خوش زندگی نباید چشم بدوزیم، و هم با اومدن روزهای بد نباید ناراحت بشیم. با بالا رفتن سن و سالمون به خوبی به این فرمایش حضرت علی علیه السلام می‌رسیم و اون رو به صورت عینه لمس می‌کنیم. سعی کنیم زندگی پیش رومون یه حوض موسیقی باشه. قرار در بخش حوض موسیقی برنامه آهنگی رو بشنویم با صدای خواننده خوب کاشانی، آقای مهران مبینی. آهنگ 40 سالگی با ترانه سرایی زهرا رسولزاده و صدای دلنشین مهران مبینی تقدیم به شما.
پدرم نقاشی میکرد، تار هم میساخت، تار هم میزد، خط خوبی هم داشت. زندگی در آن وقت حوز موسیقی. موسیقی
40 سالگی تو قدم میزنی تو این خونه های سیاه و سفید، مثل شاه قصه تو میدون جنگ که مرگ سپاهش رو روشن میدی. 40 ساله که خسته از بودنی، پر از آرزوی، پر از رفتنی. 40 سال پروانگی رسمته، به دور خودت پیلتو میتنی. چهل سال تو بچگیت گم شدی، توی مستی چادر مادرت. چهل مرد تنها، چهل درد که قباری شده رو تن باورت. چهل بار از این کوچه ها رد شدی، ببین رد پا تنه برفشه. صدای تو پیچیده توی گلوش، تو حرفی نداری همش حرفشه. چهل سال که دست تو سردشه، نشد حرم دستی اوناها کنه. همش خنجری توی پهلوت نشست، رفاقت مگه راهو پیدا کنه. به چشمات سیاه نوت زندگی، سکوتت کشیده شده تا خدا. صدا تو گلوت مونده، بغضی شده دیگه، سیم آخر فقط مونده. تا
اتفاق هم آهنگ 40 سالگی رو شنیدیم با صدای مهران مبینی از شاگردان استاد سید احمد هلی و پایه‌گذار کورال یا آواز گروهی در کاشان. خوبان همراه، ما سعی کردیم در برنامه عزیز ملک ایران به مشاغل سنتی که به فراخور شرایط جامعه رو به فراموشی کشیده شده بپردازیم، با دعوت از اساتید و هنرمندان این مشاغل به شربتخانه عزیز ملک ایران. به اتفاق همدیگه بخش شربتخانه رو میشنویم.
گل بر رخ رنگین تو تا لطف عرق دید، در آتش شوق از غم دل غرق گلاب است. شربت خانه
سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما شنوندگان هنردوست عزیز ملک ایران. امیدوارم ایام به کامتون باشه. به شربتخانه ی عزیز ملک ایران خوش اومدین. این هفته قرار گفتگوی رو داشته باشیم با سومین مهمان شربتخانه، جناب آقای استاد حسین زارعی، از استادکاران و فعالان هنر سفالگری. استاد سلام، به شربتخانه ی عزیز ملک ایران خوش اومدین.
با عرض سلام و درود خدمت شما موضوع محترم و شنونده و همشهری های عزیزم.
آقای زارعی، شما از چند سالگی هنر سفالگری رو انتخاب کردین و اصلا چرا سفالگری و چرا اصلا اینقدر عاشق این کار هستین؟
این داستان برمیگرده به سن 10 سالگی. کار بنده، حرفه بنده که نزد پدر بزرگوارم شروع کردم کار مرمت کاشیکاری سنتی تو اداره میراث فرهنگی کاشان، بر حسب نیازی که بنده میدیدم برای شهرمون که خواستگاه این هنر بوده، هم سفالگری هم کاشی سازی. بعد از به حساب پایان خدمت سربازی با هزینه شخصی خودم مشهد مقدس رفتم و هنر کاشی سازی رو آستان قدس آموزش دیدم و سال 80 سفالگری رو شروع کردم. کار سفالگری بعد از طبعا چند دهه که کارگاهش برچیده شده تو کاشون، تو اداره میراث فرهنگی مرکز هنرهای سنتی خیابان ملفت الله،
بله،
ما بهمن 80 کارگاه سفال رو اندازه کردیم و تا الان هم ادامه داره. در کنار او بنده یک کارگاه شخصی بیرون رو اندازه کردم، هم ساخت کاشی‌های سنتی و هم ساخت ظروف سفالی، و در کنار اون باز بحث آموزش رو بنده داشتم که هنرجوهایی که علاقه‌مند بودن از حالا قشر هنرستانی، رشته‌های هنر، دانشگاه هنر و مردم عامه خیلی دوست داشتن، علاقه داشتن و اومدن آموزش دیدن، بعضی‌ها به صورت تفننی یا بعضی‌ها دوست داشتن به عنوان شغل یاد بگیرن و ادامه بدن.
شما آموزشگاهتون کجاست که اگه شنونده های ما دارن میشنون،
بله،
و دوست دارن که بیان آموزش ببینن، بالاخره یه جایی رو بشناسن؟
بله، خواهش میکنم. کارگاه ما خیابون امام پشت خونه آلیاسین، سرای کوزه‌گران. تو کار ما یه کار فوق‌العاده حسی، فوق‌العاده در عین ظاهر سادگی داری، کار فوق‌العاده فنی و پیچیده‌ایه، چون چند مرحله کار میبره. بحث ساخت ظرف هست، شناخت گل و مواد هست، برای لعاب، برای پخت، خیلی داستان داره. شما اگه دقت کرده باشی هر کار پیچیده رو میگن فوت کوزه‌گری.
بله،
این برای همه کارا مثال زده میشه. کسی که وارد این شغل میشه واقعا باید یه علاقه ذاتی به کار داشته باشه، جوهرش تو وجودش باشه. به هر حال تمرین، کار زیاد به یه مرحله برسونه که کارش محصولش خاص باشه، مطمئنن میتونه فروش خوبی داشته باشه.
کار شما تلفیق نیروی بازو همراه با ذوق و استعداد و ابتکاره.
بله.
شما چجوری این دوتا رو با هم تلفیق کردین؟
از حضور تو کار سفالگری به قول ما کاشونیا کار بدنیه.
بله،
بازور بازو خیلی سر کار داره. بعضی از رشته‌های هنری فضا مثل مینیاتور، تذهیب، خوشنویسی، نقاشی واقعا رشته‌های بسیار سخت و پیچیده ماهرانه، اما خب سفالگری شما میخوای یه لو آماده بکنی واقعا نیرو بدنی خاصی میطلبه. کار چرخکاری به همیشه مراحل اولیه‌اش که مرکز کردن گله نیروی بدنی خاصی میخواد. حالا من به هر حال از دوره نوجوانی کار ورزش رو انجام میدادم، ورزشکار رو دادم به صورت حرفه‌ای، تو باشگاه ورزشی داشتم، برای خودم مشغول ورزش هنر رزمی بودیم. منتها تو خود طول مدت کار کسایی که دارن کار میکنن، کار سفال انجام میدن، آروم آروم قدرت بدنیشو زیاد میشه. یه کار یعنی معذورن هر روز یه تعداد خیلی زیادی 100 کیلو 200 کیلو حداقل گل ورز بدن، این خود ورزنه گل دست و بازو سر مچشو قوی میکنه یا گل
دیگه اون بدن عادت میکنه.
بله، خیلی از هنرجوها خانم هستن که میان که با نیرو بدنی خیلی ضعیف وارد کار میشن که روزهای اول به شدت درد بدن شدید میگیرن، کم کم عادت میکنن، خیلی تمیز میبینی گلای حجمای بزرگ ورزنن، حرفای بزرگ میسازن. تو خود کار کم کم بدن آمادگی جسمانی رو پیدا میکنه. بچه هنرجوهایی که پیش من کار کردن، خب چند تاشون رفتن برای خودشون، کارشون خوب بوده. به هر حال تجربه چیز دیگه است. یه سری کارهای خاص معلوم، مثلا یه ساز سفالی دارم میسازم که سال 2009 مهر اصالت از یونسکو گرفت.
بله.
یه سری محاسبات دیگه. ساز سیاله.
جزء کدوم دسته از سازها قرار میگیره؟
ساز کوبه‌ای میشه. این یه سری محاسبات ریاضی داره، اندازه‌های خاص بزرگی داره. کار همه کس نیست. شاید خیلی با سابقه زیادم دارن کار میکنن. از عهده سفال یه جوریه که همه کس همه کار نمیتونه بسازه. مثلا تو خیلی از کارگاه سفال میره طرف فقط مثلا گلدون بلده بسازه. کمتر کسی پیدا میشه که بتونه همه نوع ظرفی رو بسازه.
استاد زارعی، اگه درست بگم ما 3 نوع فرم داریم تو کار سفالگری، یکی دست، قالبی و چرخکاری.
بله،
اگه یه مختصر توضیحی برای این سنو بدین متشکرم.
سفال جز اولین صنایعی هستش که بشر بهش دست پیدا کرده به لحاظ نیاز روزمره که بهش داشته. برای اولین بار ظروف سفالی که ساخته شده چرخ نبوده، به صورت دست ساز می ساختن با شست، با قسمت‌های مختلف دست و ابزارهای خیلی ابتدایی یه فرمی رو به وجود می آوردن، می ساختن و ازش استفاده می کردن. فرم قالب که شما می فرمایید، ما تو منطقه سیالک یه سری ظروفی رو پیدا کردن و به استناد به حرفای استاد اعتماد اینو دارم میگم.
بله.
مثلا فرم کاسه رو تو خود زمین، قالب کاسه رو در آورده بودن، کاسه رو گود کردن تو زمین، گل و داخل و قالب قرار داده بودن، یکم با رطوبت روش سیغل داده بودن، صافش کردن و از تو قالب کشیده دادن بیرون. ما حتی از قبل از اسلام، یعنی چند هزار سال پیش، کار قالب رو داشته. این مال الان نیستش، پس قالب که بگیم قالب سازی الان. و نوع سوم کار چرخ کاریه.
بله.
که تو منطقه سیالک برای اولین بار تو دنیا چرخ سفالگری اختراع شده که از همون خاصیت گرز از مرکز استفاده کردن که ظرف رو دایره حالت چرخش قرار می گرفته و با سرعت و با کیفیت بهتر بهش فرم می داد و سرعت کار می رفته بالا. بله، این سه تا مرحله رو ما از قدیم بوده و الان هم هر سه تا فرم برای ساخت ظروف سفالی و احجام سفالی استفاده میشه. من همیشه خیلی جای صحبت رو کردم، از مردم میخوام رو زمین خدا، رو خاکی که قدم میذارن، با احترام بدون غرور و تکبر رو زمین، رو خاک قدم بردارن. خاک خیلی مقدسه. از دنیا که میخواییم بریم، اون جسد رو به خاک میسپارن. اون خاک بدن انسان رو حفظ میکنه. برای عبادت خدا سر به سجده میذاریم، سر به خاک میذاریم، عبادت میکنیم خدا رو. اینا دوست دارم مردم بدونن و رعایت بکنن.
انشاءالله. استاد خیلی ممنونم که دعوت ما رو به شربتخانه عزیز ملک ایران پذیرفتین. بیشک سفالگری قدیمی ترین هنر صنعتی دنیاست. ضمن این که با شما خداحافظی میکنیم، بفرمایید شربتتون رو میل بکنید و حرف پایانی شما رو به عنوان یک صنعتگر ایرانی میشنویم.
خیلی ممنون، چشمین میکنم. بنده حقیر به نیابت از بقیه همکاران سفالگر اینجا حضور دارم. امیدوارم که اونایی که صدای منو میشنون، از مسئولین محترم، همشهریان عزیز، به این هنر و حرفه که از نیاکان ما به ما ارث رسیده بعد از چند هزار سال، حمایت کنن که این هنر و صنعت به اون چرخه اصلی خودش، یعنی کاشان، برگرده به اون چند هزار سال پیش که بزرگترین مرکز تولید کاشی و سفال در ایران بوده و از کاشان به خیلی از کشورها کار صادر می‌شده. امیدواریم که با حمایت مسئولین محترم، دست‌اندرکاران و مردم عزیز، این هنر و صنعت دوباره به چرخه تولید برگرده که اون رونق اولیه خودشو به دست بیاره.
بهار عزم و همدلی، موسم شکوفایی اقتصاد ملی.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد و این تحریم هایی کردن به نفع ما تمام خواهد شد.
موسم شکوفایی اقتصاد ملی، فصل شادمانی خانواده های ایرانی.
ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولید، سال جهش تولید. جهش تولیده.
ما باش از جنس سپیده،
سال 1399، سال جهش تولید.
ممنون که با قسمت سوم عزیز ملک ایران همراه ما بودید. بخش های مختلفی رو به اتفاق هم شنیدیم. دو گفتگوی جذاب با جناب آقای رضوانیان در خصوص گردشگری با رویکرد سده نو و گفتگوی جذاب دیگری با آقای مهندس هوشمندی نژاد و آشنایی با محله سلطان امیراحمد و همچنین در اتاق قلم با پدر سیالک کاشان استاد عباس اعتماد فینی آشنا شدیم و در حوض موسیقی صدای یکی دیگر از خوانندگان خوب شهرمون کاشان رو شنیدیم و در شربتخانه عزیز ملک ایران هم با شغل و هنر سفالگری آشنا شدیم. من محمد صادق آقایی، کارشناس گوینده برنامه، به اتفاق همکار خوبم آقای عباس حسامی فرد به عنوان تهیه کننده، طراح و مهندسی صدا، لحظات خوب و خوشی رو در این پایان هفته برای شما آرزومندیم و امیدواریم که شروع هفته خوبی داشته باشید. همه تون برامون عزیزید. تا هفته آینده، خدا یار و نگهدارتون.
سر تا پای تو در گلاب افتاده سر تا پای تو.